چجوری از آشپزی رای کرد بگم برات. تاریخ قم می نویسد در این ستیه ای که 17 روز نخدر موسی بن جعفر ساکن بود، مردان غیور قمی کوچه و خیابون و قرق کردن، اجازه ندادن حتی یه نامحرم از این کوچه عبور کنه. اخلایا که یوم که یا با عبدالله، آی حسین
باریکلا
دلت بگم کجا را. قم کوفه نبود تا که خواهر بیند سر نیسر برادر.
تسلیت مجدد عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. شب رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و دعوت میکنیم همراه باشید با بخش سوم برنامه های رادیو معارف. سینما معنا رو تقدیمتون میکنیم که به مرور فیلم زیر نور ماه میپردازه.
صدا
پاسخی هست که باید بیارم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی آدم.
بنده این شب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانه کنو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که خالق هنر است و دوستدار زیبایی ها. سلام، سلام به روی ماه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من رضا ملایی هستم و در آغاز برنامه دیگری از مجموعه برنامه های سینما معنا و خب برنامه‌ای که قرار هست در اون به نقد فیلم های سینمایی معناگرا بپردازیم و اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته که یک شنبه شب تقدیم شما شد به نقد فیلم زیر نور ماه اثر آقای سید رضا میرکریمی محصول سال 1379 که در سالهای بعدش اکران شد و به نمایش در اومد پرداختیم و این برنامه هم بحث‌های هفته گذشته رو پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید لطفاً. خیلی هم از توجهتون به سینما معنا متشکرم.
فیلم سینمایی زیر نور ماه. داستان این فیلم درباره طلبی به نام سید حسنی که معتقده چون مثل پدر بزرگش بین مردم نیست و نفسش تأثیری نداره نمیتونه لباس روحانیت رو بپوشه و تنها برای دلخوشی خانوادهش چنین میکنه. روزی که لباس روحانیت رو میخره در مترو پسرک لباسش رو میدوسته. جستجوی اون برای لباس موجب آشنایی اون با بیخانمانان زیر پل رسالت میشه. اون سرانجام همه کتاباش رو میفروشه تا بتونه به اونها کمک بکنه. خواهر اون کودک هم یه زن خیابونیه که اقدام به خودکشی میکنه. سید حسن اون رو به بیمارستان میرسونه. روزی که طلاب از دست استادشون ملبس میشن، سید حسن لباس روحانیت رو از زن خیابانی پس میگیره. فیلم سینمایی زیر نور ماه به کارگردانی سید رضا میرکریمی و تهیه کنندگی منوچهر محمدی سال 1379 در گونه درام و مذهبی تولید شده. زیر نور ماه تونست در مرجع ارزش‌گذاری سینما و تلویزیون یعنی منظوم نمره 59 از 10 رو از سوی مردم به دست بیاره که نشون میده عموم مردم زیر نور ماه رو اثری متوسط اما مفید برای تماشا ارزیابی میکنن.
کجا؟ باز میخوای فرار کنی؟ من که باهات کار ندارم. بشین.
خونه که مامورا گرفتن. از خودشونی.
از کیا؟
پلیسا دیگه. مامور اینه؟
منو باش فکر میکردم تو ماموری.
من کاسبم. آدم سوزشه. خیلی دیگه هم نمی کنم.
چرا؟ فالم میگی؟ اونم چه فالایی؟
درست میخوره به هدف.
من فکر کردم چیزی به درد میخوریم، البته تقصیر خودتم بود، چنانی محکم شست میدونی که راضی اونم بگم من دوز نیستم. تهمت رو میخوری نزنی؟
تهمت؟ تهمت دیگه چرا؟ چوجه از اسم چوجه هست. بشین واقعا تو جوجه ای؟
اگه وسائلت بودم دست از سرم برمیداری؟ امشب نیم
کدوم شد؟
کل رسالت دیگه.
بله، حجت الاسلام و المسلمین، استاد حسین سرانجام، دکترای فلسفه هنر و مدرس حوزه و دانشگاه، مثل برنامه گذشته اینجا تا همین فیلمی که بخشایش رو شنیدیم و قبلش داستانش رو خانم احمدپور خلاصه تعریف کردن رو برامون نقد بکنن. سلام عرض می‌کنم جناب دکتر سرانجام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام، خیلی ممنونم که باز از بنده دعوت کردید تو این برنامه.
خیلی متشکرم. آیه سرانجام، فیلم زیر نور ماه رو شما خودتون کی و کجا تماشا کردید؟ ببخشید با این سوال وارد بحث تازه‌ای میخوام بشم.
سال فکر میکنم 80 یا 81 بود، تازه طلبه پای اول یا دوم بودیم.
خب
اومده بودیم به قم و به اتفاق چند تا از هموجرایی‌ها و هم کلاسی‌ها رفتیم همین سینما تربیت قم دیدیم.
عجب. واکنشتون چی بود و برداشتتون از این که آیا این فیلم موفقه در القاء اون چیزی که کارگردان و تهیه کننده به دنبالش هستن؟
تو اون زمانی که ما اومدیم و طلبه شدیم، خب فضای حوزه‌های علمیه و حجره‌ها و اینها به نسبت امروز خیلی باز بسته‌تر و خوشتر بود به لحاظ حالا مذهبی و اینها، خیلی مقیدات سفت و سختی داشتیم. توی فیلم هم میبینید شما صحنه‌ای که تازه موبایل وارد شده توی دست مدیر و این واکنش رو به عنوان یک برخورد جدید با تکنولوژی. خب اون سال 80 یعنی 79 که این فیلم ساخته شده، موبایل یه چیز دم دستی نبود. ما توی حجره همچین چیزی داشتیم، یعنی بودن کسانی که بعضن موبایل داشتن، حالا وضعیت خانوادگیشون و اینها، ولی جرئت نداشتن بیرون بیارن و کسی بفهمه که اینا موبایل دارن. اینو بعد تو پستو یواشکی مثلا استفاده میکردن. توی همچین فضایی بودیم. بعد وقتی مثلا ما توی این فضا چند تا طلبه پای اولیه به تعبیر همین فیلم جامع المقدمات پاشنیم رفتیم سینما، خیلی یه جورایی تابلو بودیم با به تعبیر جوانای امروزی اون تو مدرسه و مثلا تعبیر چیزی رو برای ما رو انداختن که طلبه پیتزاخور. اون زمان خیلی چیزم بود. یه هماجرایی داشتم من اون سال که اونم طلبه پای اول بوده، با هم در واقع هم کلاس بودیم، ایشون از خراسان اومده و کشتیگیر بود. بعدی که با هم رفتیم این فیلمو دیدیم، یه صحنه داره اون اواخر فیلمه که روی پل، همین پل رسالتی که حالا بحثش هست و محل زندگی اون زیر پلیاست، روی پل به خاطر اون خواهر جوجه و اون کسی که زن خیابونیه با دو تا جوون درگیر میشه، همین سید حسن.
اونجا درگیر فیلم.
اونجا رو پل با اون جوانا درگیر میشه و دعوا میکنه، یک به دو اونجا دعوا میکنه و یه صحنه داره که اون جوان رو میگیره و میزنه زمین. هموجرایی ما که همراه ما اومده بود سینما، یه دفعه خوشحال اصلا گل از گل شکفت
با این حرکت.
چرا؟ چون این فن کشتیه، من اینو بلدم. دقیقاً با علایق ورزشی که تو فیلم بهش نسبت داده میشه اومده. کشتیگیره واقعاً.
درسته.
اون فنی رو که اونجا میزنه، اگر اشتباه نکنم فن کمره، حالتی که حریف رو از رو کولشون پرت میکنن رو زمین، رفیق هم گفت که اینو درست اجرا کرد، واقعا اینه یه کشتیگیر این فن کمر رو زد. مواجهه ما با فیلم همچین چیزی بود، یعنی کاملا فیلم رو درک میکردیم که این فیلم برای ما ساخته شده، ما رو داره نشون میده. فیلم دومین فیلم آقای میرکریمیه، قبلش یه فیلم دیگه داره خیلی محجوره، تقریبا کسی ندیده،
کودک و سرباز. یه سری فیلم کوتاه هم داره.
آره دقیقاً، یه کار فیلم اولیه، خیلی حالتای آماتوره. تو همین فیلم هم شما میبینید یه داستان سرراست داره، پیچیدگی داستانی خاصی توش نداره، گرفگنی و نقطه اوج و گرفگشایی ساده داره. تفاوتش فقط اینه که درگیری بیرونی نیست، درگیری درونیه، در حالی که ما مثلا توی بحثای سینمایی و داستانی درگیری های درونی رو با پیچیدگی های فرمی توی داستان عرضه میکنیم، نمیایم این رو تعبیر میگن تحریک کلاسیک رو برای درگیری درونی استفاده نمی کنیم. فیلم موفق شد در زمانه خودش یک موجی از فیلم‌های معناگرا رو پشت سر خودش ایجاد بکنه که از اون حالت‌های حالا سابقی که وجود داشت و خیلی فیلم‌ها در هم فرو رفته و خیلی در واقع در حالت خلوت و اینا بود، نشون داد که میشود در یک بستر اجتماعی امروزی هم یک فیلم معناگرا و مذهبی داشت. من این رو در توجه آقای میرکریمی به حالا تجربه زیسته و اتفاقات در سطح جامعه میدونم. توی فیلم آقای میرکریمی نیومده یک جهان خیالی خلق بکنه و بره مثلا خلوت یه عارفی رو در کوه و در روستای دور افتاده و اینها تعریف بکنه. خیلی از فیلم های معناگرایی که اصلا نشون میدن که آقا اگر شما میخوای ارتباطی با عالم معنا داشته باشی، ارتباطی با خدا داشته باشی، باید کنج عزلت برگزینی به اصطلاح حالا ادبیاتیش. ولی این فیلم اینجوری نیست. میگه اتفاقا اونی که باید رسالت طلبگیش رو انجام بده، اونی که باید ادامه دهنده راه پیامبر باشه، اون کسی است که به تعبیر روایات طبیبون دواران به تبه باشه،
با مردم در میان مردم.
وقتی که میره و با زیر پلی ها آشنا میشه، اون سر اصل میبینه که اینا از جنس مان، ولی به تعبیر اینا مستضعفن. حوادث روزگار، کسانی که ظلم کردن، هر کدوم از اینها به یک دلیلی اینجا پناهنده شدن به زیر پل. نشون میده که با مردم و در میان مردم و از سفره حالا اون فقیر بیچاره ها شریک
بودن
راه معنا رو باز میکنه.
فاطمه جوادی هستم، نویسنده، مدرس، منتقد، فیلمنامه نویس. از سال 96 تا 98 دبیر بخش نقد فیلم مجله پیام زن و ویژنامه فیلم فجرشون بودم. این فیلم علاوه بر این که دغدغه اصلیش در مورد هویت و مسئولیت اجتماعی یک طلبه جوانه، یه تصویری از وضعیت زن و خانواده در بستر جامعه شهری ایران به نمایش میذاره. البته تصویری تلخ اما واقعی. توی این فیلم بیش از هر چیزی که توجه رو جلب میکنه، هیئت زن و نمایش زن در قشر حاشیه نشین و آسیب پذیر اجتماع. یعنی زنی که توی این فیلم نمایش داده میشه، زنانی هستن که حاشیه نشین هستن، زنانی هستن که به بزه کشیده شدن، دختران خیابانی و کسایی که دیگه به آخر خط رسیدن و حتی میخوان خودکشی بکنن. حضور این زنان در این فیلم البته که از یک تیپ فراتره و به یک شخصیت رسیده، مخصوصا جایی که شخصیت زن فیلم توی اون زباله ها و در اوج استیصال داره با خدا صحبت میکنه و بعد از اون هم میخواد خودکشی بکنه. توی فیلم نشون میده که این اتفاقی که برای این زنان افتاده منشأش گسست خانواده است، یعنی خانواده از هم پاشیده‌ای که باعث شده شخصیت اصلی فیلم به این راه کشیده بشه و بزهکار بشه. نگاه کارگردان به خانواده هم نگاه خیلی مهمیه و عامل همه این اتفاقهایی که حالا برای زنان و نوجوانان فیلم و نوجوان و کودک فیلم میفته، منشأش رو اومده گسست خانواده و دوری از معنویت گرفته و حالا میاد و میگه که باید برای اینکه اینها نجات پیدا بکنن، این قشر آسیب پذیری که نجات پیدا بکنن، باید برگردن به دین و معنویت و با کمک طلبه جوان که میره و یک مسئولیت اجتماعی که بردوش داره رو انجام میده، اینها از اون راهی که پیش گرفتن و آخرش حالا قراره که به خودکشی یا به هر چیز دیگه برسه، نجات پیدا میکنن. فیلم در نهایت تاکید میکنه که رسالت دین و رسالت نهاد خانواده جدایی ناپذیرن. همونطوری که اون طلبه جوان توی مسئولیت اجتماعی داره و در کنار مردم هستش و بهشون کمک میکنه، از اون ور هم خانواده باید این نقش رو به طور کامل ایفا بکنه. کارگردان هم به خوبی اومده و این پیوند رو در فیلم نمایش داده.
خدمت خدای بزرگ، سلام.
خدمت خدای بزرگ، سلام.
عرض از مزاحمت این بود که ایوالله
دست مریضان.
انصافت شکر با که خیلی منشتی بودی. آخه این رسم جوان مردیه، ما چه گناهی کردیم که همش باید اینجا بمونیم؟ آقا خسته شدیم دیگه، همه میگن زیر بولیا، از کرمت کجا رفته؟ با این همه نعمت یه گوشه چشمی هم به ما نگاه کن بابا. مگه ما چه گناهی کردیم که بنده تو شدی؟ اصلا مگه ما چند نفریم؟
مگه ما چند نفر؟ یک، دو، چهار، پنج نفر.
چی نفریم؟
شیش.
خیلی خوب، اینم یه بخشی از فیلم زیر نور ماه آقای میرکریمی. آقای سرانجام، اینجا مخصوصا توی این قسمت از فیلم، من خودم وقتی این فیلم رو واقعیت بر اولین بار دیدم، بعضی از مؤلفه های وجودی یه آدم رو تازه سعی کردم که بفهمم. اصلا من اینجام که با این خلق ارتباط بگیرم، رفیقشم.
خیلی صحنه خوبیه اینجا، خیلی خیلی خوبه. این صحنه نقطه اوج فیلمه، هم به لحاظ ساختاری یه جورایی خود سید حسن رو با خود واقعیش مواجه میکنه، اینکه رسالت واقعی من چیه به عنوان یه طلبه. ما به عنوان یه طلبه همیشه با این سوال مواجه هستیم، حالا بعضی وقتا التفات داریم، بعضی وقتا نه، بعضی وقتا به زبون میاریم، بعضی وقتا نه. اینه که وظیفه ما چیه طلبه ها. میکنید یه پزشک شغلش مشخصه، وظیفش مشخصه، یه راننده شغلش مشخصه، وظیفش مشخصه، ولی یه طلبه شغلش چیه، وظیفش چیه؟ ما خیلی با این سوال مواجهیم، یعنی از سال اولی که وارد حوزه میشیم تا وقتی که بعدن حالا انتخاب رشته بکنیم، تخصصامون جدا میشه، یه گوشه ای از این کشور یا اگر بگیم نظام حوزه یا نظام دین توی کشور، یه جایی رو مشغول میشیم به کار، همیشه با این مواجهیم که آیا من دارم کار درست خودم رو انجام میدم یا نه، آیا من برای این کار آفریده شدم یا نه. خب اینجا ما همینو میبینیم و سید حسن اونجاست که راه خودش رو پیدا میکنه. تو همین صحنه‌ای که الان پخش شد، وقتی که اینها دارن میشمارن آدم‌ها رو، میگن مگه ما چند نفریم اینجا زیر پل که از خدا خواسته میخوان، میشمارن پنج نفر که خب این زیرپلیان و یه نفرم سید حسنه که به اینا ملحق شده. وقتی که میخوان بشمارن، اون پهلوان و اون در واقع مرشدی که اون کنار نشسته، بزرگتر عاقل جمعه به تعبیری، حالا ما توی تکنیکای داستان نویسی بهش میگیم پیر فرزانه، کسی که هدایت نهایی رو میکنه، کلید اسرار رو افشا میکنه و به شخصیت قهرمان میده، میگه شیش.
حالا شیش نفر.
اونم میاره توی جمع، میگه تام از ما. و بعد اینا چند تا دونه سیب زمینی آوردن به عنوان شامشون، یکی از اون سیب زمینی ها رو میدن به سید حسن. سید حسن اونجا تازه انگار میفهمه که این روایت پیامبر رو که پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و آله و سلم که من تا آخر عمرم از چند تا کار دست نمیکشم، یکیش غذا خوردن با بندگانه. یعنی هر جایی که مرتب داریم ما توی سیره پیامبر که پیامبر اگر از جای جای رد می شدن، یه عده کارگر رو برده نشسته بودن و تعارف می زدن، پیامبر می رفت می شنست با اونا یه چند لقمه غذا می خورد. انگار که سیره اصلا تازه داره این روایت رو کشف می کنه، خونده قبلا تو کتاب، ولی اونجا این رو می فهمه یعنی چی. و بعد گره گشایش این میشه که کتاب رو می فروشه و میره با اینا
غذا تهیه می کنه،
هم زرد میشه هم سفره می شه. و دست آخر هم همین رفتار در واقع دست سید حسن رو میگیره و مجوز این میشه برای اینکه حالا لیاقت داری که این لباس رو بپوشی.
سید حسن دیگه بهانه‌ای نداره دیگه، قبوله.
چی آقا؟
عمامه دیگه باید ملبس بشی. سکوت علامت رضاست.
خبرت؟ قبلا که عرض کردم آقا خدمتتون، باید فکر کنم.
راجب چی فکر کنی؟ لازمه که امامه میخوای سرت بذاری؟ طلبه ای شما اینجا، پدرت اون مرد بزرگوار با ایمان مؤمن تلفن کرده به من، همه امیال آرزوش اینه که شما رو ملبس ببینه. این فکر کردن داره دیگه، بهانه نگیر. حل ایشالله.
یه بخشی از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین مقدسیان رو الان میشنویم. آقای مقدسیان هم مدرس حوزه و دانشگاه هستن، هم منتقد فیلم و سینما.
روایت یک داستان در رمان و در ادبیات یک روایت مسیر خطی داستانی است، اما در سینما علاوه بر اون اجازه یک روایت فضاسازی هم به اون میده و شاید بشه گفت اصلا اصل سینما همین ایجاد یک فضاست، ایجاد یک میزانسن سینمایی است. حالا سینما با این امکان گسترده و با نزدیک شدن به اون ذات صنعتی پیشرفته میاد و با واحدهای کوچکی که حالا در اصطلاح بهش پلان میگن، در پلان اتفاقی که میفته در حقیقت شما چیزی رو نمیگیرید بلکه خلق میکنید. این گرفتن و این طرح در حقیقت طرح اون خلاقیت درونی فیلم سازه که پلان رو میسازه و در حقیقت این است که گرفته میشود و ثبت میشود. این طرح خلاقانه به عنوان یک گزاره ترکیبی، چرا میگیم گزاره ترکیبی؟ چون پلان مجرد اصلا نیست. شما در نقاشی میتونید مثلا تصویر یک چشم رو داشته باشید یا در عکاسی هم همچنین، اما در سینما و در پلان فقط چشم نیست، بلکه چشم به همراه آنچه که میبینده، چشم به همراه صاحب چشمه و زمانی که داره میبینه، اون سایه روشنها و محیطی که اون در اون قرار داره، به چه چیزی داره نگاه میکنه. این گزاره ترکیبی در کنار همدیگه و در ترکیب با همدیگه تشکیل یک سینما میدن. واحدهای کوچک پلان تبدیل به یک اثر سینمایی میشن در حقیقت.
دوستان عزیز، متشکر از همراهیتون با سینما معنا. تا یه سلام دوباره، خدا نگهدارتون.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حال من بایی گریه معلومه، زیر لب میگم یا معصومه. حال من بایی گریه معلومه، زیر لب میگم یا معصومه. به لطف حضرت معصومه تو این حرم دلم آرومه، اگه نباشه لطف خانوم کارم تمومه. اشکام و نظرش کردم دوره حرم میگردم، همین زیارت میشه دوای دردم. یا حضرت من، یا حضرت معصوم، یا حضرت دیگه دل تنگه روز دیداره، دیگه دل تنگه روز دیداره، چشم این خواهر خون میباره. با گریه لحظه ها سر میشه، نگاه آسمون تر میشه، دلش از این جدایی خونه برا همیشه. دوباره غرق آه، عمرش چقدر کوتاه، تو این دمای آفر چشمش براه. یا حضرت معصوم، یا حضرت معصوم، یا حضرت معصوم. حضرت
در استان.
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. قیام کنی
آقای قاضی.
آقای قاضی.
آقای قاضی.
آقای قاضی.
آقای قاضی.
آقای قاضی. بفرم.
آقای قاضی. سینا ترابی به علت شکایت آقای احمد ساسانی در این دادگاه حاضر شد. اون متهمه که از شباهت ماشینش به خودروی آقای ساسانی سوء استفاده کرده و با دستکاری پلاک ماشین تخلفات رانندگیش رو به گردن آقای ساسانی انداخته. سینا این ادعا رو رد میکنه و برای رد این ادعا شاهدی هم با خودش به دادگاه آورده. ماجرا از جایی جدی‌تر میشه که ماشینی شبیه به ماشین اونا و پلاک آقای ساسانی مردی رو زیر میگیره و از صحنه تصادف فرار میکنه.
آج آقا، حدوده یه سال پیش بود، با ماشین دنبال کار شرکت بودم سر چهارراه میرزای شیرازی. پلیس راهنمای رایون گفت بزن کنار. گفتم چرا؟ گفتن جریمه پرداخت نشده داری، 2,600-700. گفتم آقا من اصلا جوری رانندگی نمی کنم اینقدر جریمه بالا بیارم. هر چی گفتم اصرار ماشین بره پارکینگ بخوابه. آخرم گفتم میخوای پیگیری کنی برو کمیسیون راهبر.
خب چرا نرفتی کمیسیون راهبر؟
چون خیلی زمان میبرد، ماشین شرکته، من باش کار میکنم، اونجوری بعد ماشین میخوابید، کلی کرایه آژانس تاکسی میدادم. گفتم اول جریمه ها رو بدم بعد برم شکایت.
خب
من کارو پیگیری کردم، حتی کارو تا جایی بردم جلو که تصویر دوربینم بازنگری بشه.
خب نتیجه چی شد؟
خدا خیرش بده، یه آشنا داریم تو هم پلیس راهور، منو برد بالا سر خود عکسا، گفت بیا نگاه کن، عکس ماشین خودت نیست. نگاه کردم گفتم چرا، گفت بعد دیگه چی میگی جریمه رو بده برو دیگه.
ماشین خودت بود؟
همینه دیگه، ماشین من نبود ولی همون رنگ، همون پلاک، همون مدل.
خب خب همون رنگ، همون ماشین، همون پلاک، پس چجوری ماشین تو نبوده؟
شما ازدواج کردی دیگه درسته؟
بله.
بچه هم داری؟
بله، یه پسر 19 ساله و یه دختر 15 ساله.
خب ممکنه پسرت ماشین رو برده باشه بیرون؟
اصلا اینطور نیست، پسر من هنوز انقدر راننده نشده پشت فرمون بشینه واسه خودش بره. از صبح تا غروب ماشین زیر پای خودمه، چی بشه ماشین بهش بدم خودم کنارش میشینم. هیچی دیگه، الان خدا شده یک ماه درگیر این پروندم، انقدر رفتم و اومدم تا تونستم ثابت کنم اصلا موقع تصادف من اونجا نبودم، جای دیگه بودم، پشت فرمون نبودم.
چجوری ثابت کردی؟
همون ساعت من تو شرکت بودم، ساعت ورود و خروجمونم اتوماسیون ثبت میکنه، پرینت اثر انگشتمونم هست، با همه اینا ولی باز عکس ماشینه که پلیس راهبر گرفته بود عکس ماشین من بود موقع تصادف.
شاهد داری برای این حرفا؟
بله، کارمندای محترم اومدن شهادتم میدن.
خب به من بگو که ماشین تو کجا پارک میکنی؟
یعنی ماشین شرکت رو؟
آره.
شرکت ما پارکینگ داره حاج آقا.
خب.
ولی کار من جوریه که مرتب میرم بیرون و میام. اینه که 10 دقیقه یه بار 10 دقیقه میتونم برم تو پارکینگ برگردم.
خب روز تصادف ماشین تو کجا پارک کرده بودی؟
تو کوچه پشتی شرکت. یعنی هر جا جا بشه من پارک میکنم.
اونجا دوربین مدار بسته نداره؟
بدبختی من همینه. دو سه روز رفتم به کاسبه و محلیا گفتم دوربینی چیزی نداریم، دیدیم هیچ کدوم دوربین نداره.
خیلی خوب. بسیار خوب. شما حرف دیگه نداری؟
نه دیگه، فقط من بگم خدمتتون اون بنده خدایم که ماشین به ایزده بود من رضایتش هم جلب کردم، همه کار رو هم کردم، بعدش پیگیری کردم که کار به این آقا رسید.
برای آشنایی با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری،
برنامه آقای قاضی رو از رادیو معارف بشنوید.
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10
آقای قاضی.
خب آقای ترابی درسته؟